بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 402 سطر اول، باب التواضع. قال الله تعالی: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. طبق عادتی که مصنف داره در هر بابی آیه رو مطرح میکنه، بعد اون باب رو تفسیر میکنه، بعد هم درجاتش رو میگه. اینجا این آیه رو آورده، تمجیدی است، توضیحی است برای عباد الرحمن که با تواضع روی زمین راه میره، نه با تکبر. تکبر صفتی است که بعضی اوقات آشکار و بعضی اوقات مخفی به سمت آدم میاد، شاید در بسیاری از موارد مخفیانه میاد و اون وقت خیلی خطرناکه، چون آدم بدون توجه گرفتارش میشه. رذالت ها و خطاها منشأش رو وقتی جستجو میکنیم میبینیم تکبره. مرحوم نراقی هم در جامع سعادت معتقده که تمام بدی های انسان در دو کلمه جمع میشه، یکی غفلت، یکی غرور. البته یه خود دقیق بشیم، غرور رو هم به غفلت میتونیم ارجاع بدیم و بگیم تمام مشکلات بشر از غفلته، چون اون کسی که غرور داره از خودش غافله و متوجه نیست که درسته که از جهت این که مخلوق خداست، یه موجود شریفه، ولی خودش رو ملاحظه کنه ببینه چقدر نقایص داره. اولا در وجود محتاجه، ثانیا در تمام کمالات هم محتاجه، نه یک لحظه حدوث محتاج باشه، در تمام لحظات محتاجه. ثالثا همراهی با ماده که بسیاری از نقایص رو با انسان همراه میکنه، خود همین باز هم یه نوع احتیاج میاره، همچنین یه نوع نقص میاره. انسان غافل از خودشه و لذا غرور میکنه، غرور پیدا میکنه. و عجیب اینجاست که اون کسانی که مغرورن خودشونم از غرور خوششون نمیاد. اگه باشون برخورد مغرورانه بکنیم میبینیم مخالفت میکنن. تواضع مطلوب همه است، همه تواضع رو دوست دارن، هیچ کس هم تکبر رو دوست نداره، حتی خود متکبرین. وقت قرآن میگه کسانی که در زمین آرام راه میرند، این کنایه از همون تواضعه. این بدن رفتارش گاهی از اوقات حالات نفس نشون میده، همین راه رفتن رفتار بدنه، نشون میده که این نفس متواضعه. در یه جریانی گفته میشه که پیغمبر سوار اون حیوان بودند، خب اون حیوان به وجد آمده بود، کسی مثل پیغمبر رو بر خودش داشت، آروم نمی شد، هی بالا پایی می پرید، یعنی به صورت آروم را نمی رفت. بعد خب حضرت هم شونهاشون بالا می رفت، پایی می آمد. بعد منظورم اینجاست، اون نقل داره که حضرت از خدا عذرخواهی کردند که خدای منو ببخش، این حیوان داره اینطوری میکنه، شونه من در مقابل تو داره بالا میره، یعنی بدن من حالت تواضع در مقابل تو نداره. این مثلا نفس من نیست که متواضع نیست که اثرش تو بدن من ظاهر بشه، این حیوان داره این کارو میکنه نه من. پیداست که حتی ما باید بدنمون رو هم متواضع در مقابل خدا بگیریم تا چه برسه نفسمون. از این عبارت اینطور فهمیده میشه. حالا آیه هم همینو میگه، میگه مشی با هون، یعنی مشی با آرامش، این دلیل عباد الرحمنه. و مصنف این رو به عنوان آیه مربوط به تواضع آورده و شارح هم توضیحش داده. این هونن رو دو جور میتونیم از نظر ادبیات اخذ کنیم، یکی این که حال باشد از عباد، یکی این که مفعول مطلق نوعی باشد برای یمشونه. اگر حال برای عباد باشه، چون عباد جمعه، اینم جمع منو میکنیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هینین، یعنی با آرامش. اما اگر مفعول مطلق نوعی باشه، مفعول مطلق نوعی از ماده فعله، ولی یه وصفی هم کنارش هست، یمشون مشین هونا، یعنی مشین هینا، که مشین در واقع مفعول مطلقه، اون وصفی که آمده هینن مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی کرده، بعد اصل مفعول مطلق حذف شده، وصف باقی مونده. اینم یه توجیه، دو تا توجیه برای این آیه خود مفسرین گفتن، هر دو توجیه هم شارح اشاره میکنه، هم هینین رو اشاره میکنه، هم مشین هینن رو اشاره میکنه. دیگه آیه مطلب دیگه این نداره، تقریبا عبارتش روشنه. صفحه 402 هستیم، سطح اول، باب تواضع، آیه رو که خوندیم معنا کردیم. شارح میگه الهون الرفق و اللین، مدارا کردن، نرمش داشتن. و منهول مثل ازا از زخوش فهون، مثالش در بین عرب رایجه که ازا از زخوش فهون، هون یعنی آرامش داشته باش، نرمش داشته باش. اما ازا یعنی چی؟ ازا خب معنای ظاهرش اینه که اگر ارجمند شد، بلند مرتبه شد، تو در مقابلش نرمش داشته باش. البته ازه از کلمات مزاده، یعنی دو معنای ضد داره، مثل قرع که به معنای طهره و حیزه، دو معنای ضد ازش استفاده میشه، اینم همونطوره. ازه به معنای قوی شد و ازه به معنای ضعیف شد، هر دوش آمده، منطقه اونی که معنای رایج قوی شده. اگر قوی شد برادر تو، فهون در مقابلش نرمش داشته باش. حالا این منظور چیه؟ یعنی پاورقی معنا کرده، اگر بر تو سخت گرفت، تو بر او سخت نگیر، انتقام نگیر از او. اون اگر با عزت با تو برخورد کرد، تو با نرمش باش برخورد کن، شاید از اون عزت خیالی پایینش بیاری و اون رو هم به مدارا با خودت وادار کنی. البته ما دستور مقابل این رو تو روایات داریم که کسی با شما تکبر کرد، شما در مقابل باش تکبر کنید. شاید این مثال رو با روایت بتونیم جمع کنیم. این مثال شاید نظرش اونجاست، اگر بر تو افتخار کرد، تو در مقابلش نرمی نشان بده، شاید پشیمان شود. اونم میگه اگه تکبر کرد، تو در مقابلش تکبر کن تا ببینه بدی تکبر چیه، تا بیابد لمس کنه بدی تکبر رو، شاید از کار بدش دست بردارد. هر دو نظرشون اینه که شخص مقابل اصلاح بشه، منتها مثل اینطوری میگه اصلاحش کن، روایت اونطوری میگه اصلاحش کن. حالا به نظر میسه کار روایت بهتره، چون اگر بخواییم با نرمی باشی یک شخص متکبر برخورد کنیم، چه بسا که درش تأثیر نذاره، بلکه او متکبرتر بشه و سعی کنه که حتی ما رو در اختیار خودش قرار بده. اما اگه با تکبر باش رفتار کردیم شاید بتونه بفهمه، بیشتر میفهمه، مگر اینکه حالا دوباره تکبرش ایجاب کنه که ادامه بده. یه جا که ما تشخیص میدیم لگن صحبت کن اثر میکنه، خب اونجا حرف دیگریست. اون پادشاه فرعون پادشاه متکبره، باید باش با نرمی صحبت کنیم. اون اگه بخواد باش تکبر کنید بالاخره تمام اسلحه ها دست اونه، بر خود بد میکنه، وقت تازه اثر هم نمیذاره. خدا حضرت موسی میخواد به تبلیغ کنه، حضرت موسی میخواد تبلیغ کنه، این دستور روایت که میگه تکبر کن در تبلیغ نمیگه، میگه تو هم خودتو بگیر، ولی در تبلیغ به خاطر تأثیر باید نرمش به خرج داد. بسی دیگریست. حتی در یه جایی که در مورد حضرت ابراهیم تبلیغ هم نبوده، باز خدا میگه دستور تواضع میده. حضرت ابراهیم وقتی که از عراق به سمت شام میرند، خب شنیدیم دیگه، پادشاهی ماموری گذاشته سر مرز که مالیات بگیره از کسانی که وارد کشور میشن. حضرت وقتی وارد میشن یه صندوق هم همراهشون بوده، مالیات همه اموالشون میپردازن. سرباز میگه که این مامور میگه که این صندوق هم باز کنید تا ببینیم توش چی هست، مالیات رو بگیریم. حضرت میفهمد که فکر کن توش پر طلاست، دیگه بالاتر از طلا و بازشتر از طلا چیزی نداری، فکر کن پر و پر طلاست، مالیات او رو از من بگیر، در اینو باز نکن. اون اصرار میکنه، حضرت هم این کار میکنه، بالاخره مأمور پادشاه بوده، تواناییش هم داشته، در صندوق باز میکنه. تو صندوق حجر بوده؟ نه، تو صندوق سارا بوده. خب سارا زیبا بوده، اون سرباز میگه این مثلا لایق پادشاه، به پادشاه خبر میرسونه. باز حضرت مقاومت میکنند، پادشاه دست به سمت سارا دراز میکنه، دستش خوش میشه، تصمیم میگه که اقدام رو ترک بکنه. تا اقدام رو ترک میکنه دست رو حالت عادی برمیکرد، بار دوم دست دراز میکنه خوش میشه، تصمیم میگیره برگرده، دیگه بار سوم انجام نمیده، یعنی متوجه میشه که جریانی در کاره. مرید حضرت ابراهیم میشه و هاجر رو به سارا هدیه میکنه. بعد وقتی که قرار میشه حضرت ادامه بدن مسیرشونو، حضرت جلو میفتن، این پادشاه بدرقه میکنه حضرت رو تا یه مسیری، خطاب میرسه، منظورم اینجاست، جبرئیل میاد، حالا به هر صورت که این پادشاه متکبره، تو بیا پشترش راه برو. حضرت ابراهیم خدا دستور میده که پشتر راه برو، مثلا روحیش رو خدشدار نکن، پشترش راه برو. که خود همین یه آموزندگی هم داشته، پادشاه وقتی میفهمه که جریان اینه، خب خیلی درش تاثیر میذاره. ببینید اون جایی که تواضع آموزندگی داره دستور تواضع به ما میدن، اونجا که تکبر آموزندگی داره دستور تکبر به ما میدن. تکبر مطلقا بده، منتها در جایی که آموزنده باشه خوب میشه. این که مثل اینطور میگه، روایت اینطور میگه، هر دوش عرض میکنم قابل جمعه. در هر جا اینجا میگه تواضع کن که اون متکبر اصلاح بشه، اونجا میگه تکبر کن تا این متکبر اصلاح بشه. شاید تواضع در او اثر نکنه، تکبر داشت اثر کنه. این دیگه بستگی به تشخیص ما هم داره.
عزت که عزت علمی گیره.
بله؟
عزت که عزت علمی گیره. ازا از زخوتم فهم. هر موقع برادر شما عزیز علمی شد، به نظر علمی قدرتمند شد، شما در مقابلش نرمش نشوند.
این هم هست بله. یه وقتی میگیم عزت رو خودش به خودش نسبت داد، این یه نوع تکبره، ولی یه وقت نه، عزیز شد، اصلا بزرگوار شد، حالا چه به لحاظ علمی چه به لحاظ دیگر، تو در مقابلش نرمش نشون بده، یعنی جوری نکن که جریحه دارش کنی. از ذر رو باید لازم معنی کنیم. بگیم عزیز شد یا بگیم نسبت عزت به خودش داد. اگه نسبت عزت به خودش بده همون تکبر میشه. اگه عزیز شد اینم میتونه به همون معنی اول باشه، میتونه یعنی واقعا از نظر علمی از نظر مقامی بالا رفت، تو در مقابلش نرمش داشته باش. ولی خب در پاورقی در مجموع الامثال این عبارت آمده و نویسنده مجموع الامثال معناش کرده، معناش کرده ازا آسر که فیاسر هو، اگه اون بر تو سخت گرفت تو بر اون آسون بگیر. نمیخواد بگه اگه مقامش بالا رفت در مقابلش نرمش داشته باش. اونجوری که مثال و معنی شدن اینجوری معنی شدن. خب بگذاریم نفل حدیث المومنون هینون لینون، یعنی نرمند و آرام. ای یمشون مشن هینا، این ای تفسیر حدیث نیست، تفسیر مثال هم نیست، تفسیر اون آیه قرآنه. چون نه در حدیث نه در اون مثال کلمه مشن ما نداشتیم، ولی در آیه یمشون نداشتیم. ای یمشون مشین هینا در این تفسیر و در این توضیح هونن مفعول مطلق نوعی گرفته شده. او یمشون هینین در این صورت هونن حال گرفته شده. عرض کردم اون دوتا چیزی که دوتا توجیهی که مفسرین گفتن شاره هم این دوتا تفسیر دوتا توجیه رو آورده. منت تزلل و تواضع الالحق، این هین بودن از تزلل و تواضع للحق گرفته شده. یا منو بیانیه بگیرید یا من نشیه. هینی یعنی تزلل و تواضع للحق دارید، یا اینکه نه این هین بودن از تزلل و تواضع للحق گرفته شده و به معنای همین تواضع و تزلله. البته بعدن خواهیم گفت که مراد از حق یا خداوند است یا حق در مقابل باطله. در مقابل حق یعنی خداوند تواضع کن، یا در مقابل حق تواضع کن یعنی سعی نکن حق رو رد کنی و باطل رو تصفیت کنی. از باطل دست بکش، در مقابل حق تواضع کن. هر دو معنا شده که انشاءالله میرسیم. ات تواضع ان یتزع العبد لسولت الحق، تواضع رو داره معنا میکنه. سولت به معنای نیرومندی میاد که حالا ما عظمت معنیش میکنیم، به معنای چیرگی غلبه هست، این اشکال نداره. به معنای هجوم بردن و حمله کردن هم هست. در اینجا هجوم بردن و حمله کردن خیلی معنی مناسبی نیست، همون نیرومندی، توانایی، چیرگی اینجوری معنی کنیم. عظمت. تواضع این است که فرود آید عبد در مقابل عظمت حق، یعنی سعی نکند که بر عظمت حق پیروز شود، این امکان نداره. سعی کند در مقابل عظمت حق خودش رو پایین بیاره و بپذیره، حالا حق چه حق تعالی باشد چه حق در مقابل باطل باشد. مثلا شاره حق رو خدا گرفته، بعد گفته خداوند هم حکم می کند هم سلطنت دارد هم ظهور دارد. شما در هر سه حال عبد باید در هر سه حال فرود آید، یعنی هم در مقابل حکمش گردن کشی نکنه، تمرد نکنه، اگر او حکم کرد تواضع کنه و بپذیره، هم در مقابل سلطنتش خودی نشون نده، هم در مقابل تجلیش. تجلی خب کار خداست، کی در مقابل تجلی خدا تکبر میکنه؟ نمیشه تکبر کرد، اون کار داره انجام میشه، تموم میشه. شاید مراد از تجلی اون مجلاها باشه، اون مظهرها باشه، اونا تجلیات خدا. گاهی تجلی بر خود افراد اطلاق میشه، در مقابل تجلیات خدا تواضع کن. اینها همه تجلی خدا هستن. حالا ممکنه به عنوانی شما بر اونها تکبر کنی، ولی به عنوان تجلی خدا باید در مقابل اونها تواضع کنی. پس هم در مقابل حکمش فرود آی، هم در برابر سلطنت و عظمتش، هم در برابر تجلیاتش. ای فی حکمهی و سلطانهی و تجلیه. حتی یتناولد درجات ثلاث، چرا تواضع رو به این ستا معنا کردی؟ در حکمش تواضع کن، در سلطانش تواضع کن، در تجلیش تواضع کن. چه اینو کار کردی؟ میگه تا هر سه درجه رو همین معنای تواضع شامل بشه، چون بعدا میگیم تواضع سه درجه داره، باید تعریف و طوری بیاریم که شامل هر سه درجه بشه، چون ما مطلق تواضع رو داریم تعریف میکنیم، پس همه درجات باید تو این تعریف بیاد. درجه اول تواضع لدینه، دین یعنی حکم، در مقابل دین تواضع کن. ما گفتیم تواضع کن در مقابل حکم. تواضع دوم اینه که، درجه دوم اینه که اگر کسی رو خدا ازش رضایت داشت، تو او رو برادر خودت بگیر. اگر کسی رو خدا رضایت داشت که عبدش باشد، تو با او به صورت برادر رفتار کن، در مقابلش نرمش داشته باش. یعنی چی؟ یعنی سلطنت خدا رو بپذیر. در سومی هم، درجه سوم میگه که بل این که الان لحظ کردم که درجه دو بود، در مقابل تواضع، در مقابل تجلی بود. درجه سه تواضع در مقابل خود حقه، ان تتزع للحق، در مقابل حق تواضع کن و سعی نکن که به رأی خودت عمل کنی. ببین سلطان چه رأیی دارد، یعنی خدا، به رأی اون سلطان که خداست عمل کن. پس تواضع در مقابل سلطان هم گفته شد. ایشون میفهمد من تواضع رو به این سه معنا معنا کردم، فی حکمی و سلطانی و تجلیه، تا این تعریف تواضع شامل هر سه درجه بشه، چون تواضع باید همه درجات رو در تعریف، باید همه درجات شامل بشه. من اینجوری ترجمه کردم تا شامل هر سه بشه. فإنه لا يقابل سولة العزيز إلا بالذل. این فإنه دلیل برای حتی یتناول نیست. نمیخواد بگم من اینطور ترجمه کردم تا شامل هستم درجه بشه، این گفته شد تموم شد. این فإنه دلیل برای اینه که باید در مقابل سولة خدا تواضع کرد. چرا؟ چون خدا عزیزه و در مقابل سولت عزیز راهی جز مذلت نیست. وقتی او سولت دارد، وقتی او غلبه دارد، راهی جز تا توازن نیست. فإنه لا يقابل صولة العزيز إلا بزول، یعنی عظمت یک موجود عزیز رو نمیشه مقابله کرد مگر به وسیله زول. این عبارت شاید یه توضیحی بر اون مثالی که خوندیم باشه، اذا عز اخوک فهون. اون نمیخواد یه دستور اخلاقی بده، اون مثال نمیخواد دستور اخلاقی بده، میخواد اینطور بیان کنه در مقابل کسی که غلبه بر تو دارد تلاشی نکن، نرم باش. حالا چه اون عزتش به صورت تکبر باشه، چه عزتش یه بزرگواری باشه که خداوند بهش داده، در هر صورت وقتی بزرگتر از توست و مهمتر از توست، تو باش مقابله جز ظلم و کوچیکی نکن. مهم نیست که خدا او رو عزیز کرده باشه یا اینکه با غلبه بر کشور عزیز شده باشه. بالاخره اگر عز اخوش تو در مقابلش نمیتونی مقاومت کنی، در مقابل سلطنت او، پس در مقابلش کوتاه بیا. ملاحظه میکنی یه بحث اخلاقی دیگه نیست، احتمال داره اون مثال اینطوری معنا بشه. بحث اخلاقی هم ممکنه باشه که توضیحش گذشت. و یجوز ان یراد بالحق، نه خداوند بلکه ما یقابل الباطل، زیرا حق هم که مقابل باطل اونم سهولت داره، اونم بالاخره در مقابل انسانهایی که عناد ندارن تسلط پیدا میکنه، حق بر نفس ما تسلط پیدا میکنه، بلذا قبولش میکنه مگر عناد داشته باشیم. پس حق هم یه سهولت و عظمت و غلبه‌ای داره. بنابراین میتونیم حقی رو که در عبارت مصنف آمده عبارت بگیریم از حق در مقابل باطل، همونطور که عبارت گرفتیم از خداوند. و یم بغیل عبد ان یتلق الحق بالخضوع و تواضع، عبد باید برخورد کند با حق به خضوع و تواضع. لسلطانهی، یعنی به خاطر اینکه حق سلطان دارد. حالا چه حق رو عبارت از خدا بگیریم، چه حق رو عبارت از مقابل باطل بگیریم، چون سلطان دارد و چیرگی دارد در مقابلش باید خضوع و تواضع کرد. قال الله تعالی بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. نقذف یعنی پرتاب میکنیم حق رو بر باطل، همونطور که سنگ رو پرتاب میکنند، خدا میفهمه ما حق رو بر باطل پرتاب میکنیم، نه که حالا حق رو با آرامش رو باطل میذاریم. ممکنه باطل اون وقت زیر حق باقی بمونه، ولی وقتی با پرتاب باطل رو تحت تاثیر قرار دادیم، باطل مزمحل میشه، فاذا و زاهق از بین میره. اگر حق رو با احترام گذاشتیم روی باطل، خب باطل زیر حق باقی میمونه. ما حق رو پرتاب میکنیم به سمت باطل که این پرتاب باعث بشه باطل زاهد بشه، باطل مزمحل بشه، از اون بره. فیدمقهو یعنی فیعلوهو، روی باطل قرار میگیرد. حقی که پرتاب شده به سمت باطل روی باطل قرار میگیره، وقتی روی باطل قرار گیره فعضا هوه زاهق، هوه یعنی باطل، زاهق میشه یعنی مزمحل میشه. چرا؟ چون حق برش غلبه کرده، علو پیدا کرده، بالای باطل واقع شده، نه زیر باطل یا مجابر باطل. و به حاضر معنا، یعنی تواضع به حاضر بنا، شامل هر سه درجه می شود، یعنی اگه تواضع رو به این معنا بگیریم، هر سه درجه تواضع رو شامل میشه، من غیر عنایتن، یعنی من غیر مجازن. لازم نیست عنایتی مجازی در کار باشه. در بعضی جاها ما وقتی میخوایم تعریف رو شامل درجات قرار بدیم، ناچاریم یه جایی مثلا مرتکب مجاز بشیم. اینجا میفهمد احتیاج به ارتکاب مجازم نیست. وقتی ما حق رو به معنای غلبه، حق رو به معنای غلبه حکم و سلطان و تجلی گرفتیم، بدون احتیاج به تجاوز میتونیم بگیم که مراد هر سه درجه است، هم تواضع در مقابل حکمه، هم تواضع در مقابل تجلیه، هم تواضع در مقابل سلطنت و عظمت. حالا عبارت هم توجه کنید، ارشدم در عبارت هم نگاه کنید، اولی تواضع در مقابل دینه، دومی تواضع در مقابل تجلیات الهی، که اگر یک کسی رو خدا به عنوان عبد پذیرفت، تو هم به عنوان برادر بپذیر. سومی هم تواضع در مقابل خود حقه. حالا عبارت شارح نگاه کنید، این هو به علا ثلاث درجات ادامه بدیم تا آخرش که برسه به لا یسه زالک، یعنی درجه اول تموم بشه، بعد حالا ادامه بحث در درجه اول بعدن بیاد. صفحه 404 صفحه سطر سوم می کنید، فزهره ان کل ما فی هذه درجه هو تواضع للحق. یعنی درجه اول رو برگردون به تواضع للحق. الان اینجا که داریم میخونیم، گفت به هذا المعنا یتناول، این تواضع یا تعریف تواضع، یا تناول درجات ثلاث رو. حالا بعد از این که درجه اول تموم شد، در انتهای بیان درجه اول میگه فظهر ان کل ما فی هذا درجه هو تواضع للحق. بعد درجه دوم هم تموم میشه. درجه دوم که تموم میشه، قبل از درجه ثالثه اینطور میگه، خط قبلش میگه و ما فی هذه درجه ایزن ات تواضع للحق. اینجا هم برمیگردونه به تواضع حق. در سومی، درجه سوم هیچی نمیگه، در آخرش نمیگه این برمیگرده به تواضع للحق. چرا؟ چون درجه سه اصلا صریح ان تتواضع للحقه، اصلا از اول تواضع للحق احتیاج نداره که ارجاعش بده به تواضع للحق، اصلا تواضع للحق هست. پس توجه میکنید که الان در اینجا میگه به هذا المعنا، یعنی تواضع به این معنی که گفتیم شامل هر سه درجه میشه. بعد از این که درجات رو توضیح میده، اولی و دومی رو بیان میکنه که این تواضع للحقه، سومی هم که واضحه تواضع للحقه، پس نتیجه میگیره هر سه درجه تواضع للحقن و تعریف تواضع شامل هر سه درجه میشه. و هو بعد از هر سه درجات، درجه اول تواضع در مقابل ارشدم دینه، یعنی تواضع در مقابل حکمه. گاهی نقلی میاد حکمی رو بیان میکنه، این حکم حالا یا سنگین میاد بر این شنونده، یا یه ایراد دیگه تو ذهنش میاد، شروع میکنه به استدلال کردن و رد کردن این حکم، در مقابل حکم مقاومت میکنه، تواضع نشون نمیده. ایشون میخواد بفهمد درجه اول اینه که ما چنین حالتی نداشته باشیم که در مقابل حکم دلیل بتراشیم و بگیم که با این دلیل این حکم میخوام رد کنیم. بعد میفهمد که ما حق نداریم حتی در مقابل حکم سکوت کنیم، بلکه باید عمل کنیم. حق سکوت نداریم تا چه برسه به این که خلافش انجام بدیم. سه تا حالت میشه وقتی حکم ما میشنویم. یکی اینکه وقتی حکم میاد تسلیم میشه، یکی مقاومت میکنیم تا باطلش کنیم، نمیخوام خلافش رو اجرا کنیم، فقط میخوام این حکم برداریم. سوم اینکه دلیل میاریم که باش مخالفت کنیم، هم برش داریم هم خلافش رو ثابت کنیم. ایشون میفهمد شخصی که تواضع در مقابل حکم میکنه، دومی و سومی رو مرتکب نمیشه، نه دلیل میاره تا این حکم رو نابود کنه، نه دلیل میاره برای اینکه با این حکم مخالفت کنه، بلکه فقط یک راه داره و اون که در مقابل حکم تسلیم بشه. این میشه تواضع در مقابل دین یا تواضع در مقابل حکم. از درجه تلولو تواضع للدین و هو، یعنی تواضع دین، الله الله یعارض به معقولن منقولن، با یک معقول یعنی با یه دلیل عقلی معارضه نکند با یه دلیل نقلی. اگه دلیل نقلی حکم رو بیان کرده بپذیره، سعی نکنه که با یه دلیل عقلی معارضه کند با دلیل نقلی. معارضه یعنی تساوی برقرار کند، دوتا در عرض هم بشن، معارضه یعنی در عرض هم. سعی نکند که تساوی برقرار کند و دوتا رو در عرض هم قرار بده، و به طریق غلط سعی نکنه که تفوق بر حکم پیدا کنه و خلاف حکم رو اجرا کنه. و هو انه لا یعارضه به معقولن منقولن، یعنی منقولی رو به وسیله معقولی معارضه نکند و خلاف منقول رو مطرح نکنه. و لا یتهم الدین دلیلن، به خاطر دلیلی تهمت ضعف بر دین وارد نکند، نگه این قسمت از دین ضعیفه یا باطله. سوم، ولا یرا الالخلاف سبیلن، به مخالفت در مقابل حق و دین راهی رو برای خودش نبیند. این سه تا با هم تفاوت داره. اول اینه که اظهاری بر خلاف حکم نداشته باشه، اظهار نکنه، حکم که رسیده بر علیهش اظهاری نداشته باشه. دوم اینه که حتی در ذهنش هم دلیلی بر علیه این دین نتراشه. سوم اینه که به مخالفت با این دین بر نخیزه. پس یه بار دلیل میاره در مقابل این دین یا حکم، یه بار دلیل نمیاره، تو ذهنش خطور میده، یه بارم اصلا راه خلاف میره. ایشون میفهمد هر سه رو باید تعطیل کنه. اگر این هر سه تعطیل شد معلوم میشه به تواضع در درجه اول رسیده. و تواضع، خب این سه تا فراز رو ایشون توضیح میده. تواضع دین این است که متعبد بشیم به امر و نهی که خداوند فرستاده، اونم نه با کراهت و جبر، بلکه طاعتن و انقیادن، از باب این که میخوام خدا رو اطاعت کنیم و میخوام مطیع خدا بشیم، تعبد پیدا کنیم به امر و نهی که خداوند داده. این میشه تواضع در مقابل دین. فإنهُ محض تذلل للحکم، فإنهُ یعنی این تعبد بالامر و نه، اونم به عنوان طاعت و انقیاد، محض تذلل للحکم یعنی تذلل محض است للحکم، تذلل یعنی خاری، محض اضافه شده به تذلل از قبیل اضافه صفت به موصوف. پس در حق تقدیم میتونیم بگیم از تذلل محض للحکم. فعین نوی یعنی چنین تعبدی تذلل محض است للحکم. پس ما باید این تواضع رو داشته باشیم تا در جعبل تواضع برام حاصل بشه. و هو یعنی این تعبد بالامر یا این تذلل للحکم، فرق نمی کنه. ان لا یتکلف یعنی مکلف، خودشو به مشقت نندازه لطلب حکمت الحکم شرعی بالعقل. من خوب توضیح ندادم، یعنی توضیحشون با توضیح من فرق داره، حرف من درست بود، توضیحشون اینه. گاهی از اوقات یه حکم شرعی به ما القا میشه، ما دنبال دلیلش میگردیم، نمیخوام ردش کنیم، میگیم به چه دلیل این دلیل این مطلب گفته شده، این حکم برای چیه، میریم دنبال دلیل بگردیم که حکمتش رو بیابیم. اگر هم حکمتش رو نیابیم، یا شک میکنیم یا رد میکنیم. ایشون میفهمد اینطور نباشه، حکم به دادن تسلیم باش، بپذیر، بگو خدا گفته، منم عبدم، وظیفه‌م اینه که قبول کنم، دنبال حکمتش نرو. خب اگه حکمتش رو فهمیدی عیبی نداره، ولی این چنین نباشه که دنبال حکمت توی. اگه دنبال حکمت رفتی و فهمیدی که این دلیل که این حکم برای چی گفته شده، این دیگه برای تو ارزش اطاعت نداره. خب میفهمی که حکمت رو میابی، طبق حکمت هم عمل میکنی. یعنی حکمت به تو میگه این برای تو مفیده، این خوبی ها رو داره، خب تو به خاطر اون خوبی ها داره انجامش میدی، نه به خاطر اطاعت خدا. اگر حکم من حکمت حکم ندونی و حرف خدا رو گوش بدی، معلوم میشه خیلی تواضع در مقابل خدا داری. ولی اگه حکمت رو به تو گفتن، گفتن بهت میگیم اینو رو انجام بده به خاطر اینکه این ضرر ازت دفع بشه یا این منفعت بهت واصل بشه، خب این شخص وقتی داره حکم انجام میده، این در تواضع در مقابل حکم نیست، این به خاطر طمع در اون نفع یا به خاطر فرار از اون ضرر. این چنین اطاعتی ارزش اون چنانی نداره. نزایشون میگه که اگر شخص متواضع وقتی حکمی میشنوه، در مقابل دلیلی برای اثبات این حکم یا در مقابل دلیلی برای بیان حکم نمیگه، فقط همین اندازه که بدون این حکم صادر شده بهش کافیه. و هو ان لا یتکلف، این تواضع در مقابل دینه که شخص خودش رو به زحمت نیندازه برای جستجوی حکمت حکم شرعی. بلعقل، بلعقل متعلق به طلبه، اینطور نباشه که به وسیله عقلش جستجو کند حکمت و حکم شدی رو، از این طریق خودش رو به زحمت بندازه، بلکه در مقابل اون حکم متواضع باشه و به پذیره دنبال حکمتش هم نباشه. اگه حکمت رو فهمید چه بهتر، نفهمیدن مهم نیست. ولا یا آرز و حکم شرع بالعقل، حکم شرع رو در مقابل در عرض حکم عقل قرار نده، معارضه نکنه حکم شرع و حکم عقل. معارضه نکنه از شدم دو جور معنی میشه، اول اینطور معنی کردم که مقابل نباشه، دوم اینطور معنی کردم معارضه نکنه یعنی دنبال حکمتش نباشه، هر دو جور معنی هم درسته. فإن العبودیت المحضه هی الامتثال للحکم، اگر بخوای بنده خالص باشی با دستوری که ابتدا اجرا کنی، حکمتش هم نپرسی چرا اینطور شد. فإن العبودیت المحضه اینی که امتثال کنیم حکم رو بدون این که طلب کنیم علم های من غیر طلب علم الحکم. یا علم الحکم، حکم هم میتونید بخونیم، بدون این که ما طلب کنیم دانستن حکمت ها رو یا دانستن حکم رو، شاید حالا حکم هم بخوده بهتر باشه، مناسب تر باشه. و المسارعه الی العمل علی وفق الامر الی توقف، این و المسارعه و الامتثاله. عبودیت محض امتثال اون چنانی است و مسارعه این چنینی، مسارعه به عمل علی وفق الامر الی توقف، نه اینکه من صبر کنم، توقف این صبر کردن، صبر کنم تا حکمتشو بفهمم. توقف برای فهم حکمت درست نیست، همین که کار به دست تو رسید امتثالش کن، همین که حکم به دست تو رسید بر وفقش عمل کن، احتیاج نداره توقف کنی تا حکمتش رو بدنی. بل مسارعه یعنی عبودیت مزه، اینی که ما مسارعت کنیم الی العمل علی وفق الامر بلا توقف. فانه ان توقف، شخص اگر توقف کند حتی یعرف حکمت الامر، تا حکمت امر رو بشنسه، اصل امره، امر اسیان کرده، اگرچه اطاعت کنه، اون داره اطاعت میکنه دفع ضرر رو، اطاعت میکنه جلب منفعت رو، اطاعت این امر رو نمیکنه، چون توقف اگه اطاعت این امر رو خواست میکنه بدون توقف اطاعت کرده بود. این حالا داره صبر میکنه تا اون فایده یا تا اون ضرر روشن بشه، اطاعت کنه حکم به دفع ضرر رو یا حکم به جلب منفعت رو، اونو داره اطاعت میکنه، نه این امری که رسیده. فإنه إن توقف حتی یعرف حکمت الامر، این شخص عبد اگر توقف کند تا حکمت امر رو بشناسه، اصل الامر، الامر الف لام شرف لام عهده، یعنی اون امر رسیده رو داره اسیان میکنه، یه چیز دیگر داره اطاعت میکنه. لأنه متعبد مطیع لعلم الامر لا للامر، این داره اطاعت میکنه اون علمی رو که به اون امر پیدا کرده، نه اطاعت کنه خود امر، علم به ضرر یا علم منفعت اونو داره اطاعت میکنه نه خود امر. این تا اینجا در صورتیست که دنبال حکمت بگرده، حالا اگر معارضه کرد به حکم رد کرد، این دیگه بدتره. تواضع ایجاب میکنه که حتی دنبال حکمتش هم نگرده، حالا اگر حکمتش رو گشت از توازن بیرون آمده. اگر مخالفت با این هم کرد که به طریق اولا از توازن بیرون آمده. فکیفه ازا آر از حکم شرعی به معقولی، چگونه این آدم اطاعت کرده باشد در حالی که معارضه می کند حکم شرع رو به معقولش، یعنی با آنچه که داره دریافت می کنه و درک می کنه حکم شرع رو می خواد با عقل خودش بسنجه. خب ما بعدم معارضه می کنه، اونجا که دنبال حکمت می گرده مشکل داره، اینجا که حکم رد می کنه مشکلش بیشتره. خب حالا فراز دومی جمله رو میخوام معنی کنیم. و ان لا یتهم للدین دلیلا، اتهام به معنی تهمت زدنه، یعنی نگه دلیل نداریم، دلیل رو متهم نکنه بگی نیست، بلکه اگه دلیل داره خب چه بهتر، اگرم نداره اون حکم رو بپذیره دنبال چیزی هم نره. دلیل رو متهم نکنه، نگه ما دلیل نداریم، بلکه قبول کنه که دلیل هست ولی خودش هم متوجه نیست. اگه اینجوری دیگه معنا کنی نبینه معنا میشه نه. به خاطر دین دلیلی رو متهم نکنه، یعنی راهنما رو، کسی به خاطر دین راهنمای اون دین رو متهم میکنه؟ نمیکنه. اونجور که من معنی کردم فکر میکنم بد نیست، اونجور که شما معنی کنید حالا شاید هم بتونید درست کنید مطابق زحمت. بل یقبله بالایمان المز و الاعتقاد صحیح، بلکه دین رو یقبله، یعنی دین رو قبول کند به ایمان محض و اعتقاد صحیح. که میدونید که دو تا چیز ما لازم داریم، یکی اعتقاد یکی ایمان. اعتقاد تنها کافی نیست، من اول باید معتقد بشم که این مطلب دینه و باید اطاعتش کنم، این اولا اعتقاده، بعد ایمان بیارم، این دلم هم آرام بگیره و دیگه مقابلش مقابله نکنم باش. چون گاهی از اوقات حق رو آدم میشنبه میفهمه که این حقه ولی ایمان نمیاره مقابله میکنه، مثل ابوجهل. ابوجهل میفهمید که حرف رو بیارم بر حقه ولی مقابله میکرد، ایمان نداشت، اعتقاد داشت ایمان نداشت. حالا ایشون میفهمد نه، هم اعتقاد صحیح داشته باشیم به این حکم یا به این دین، هم که ایمان داشته باشیم، ایمان محض داشته باشیم. پس دلیلی رو به خاطر دین متهم نکنی، دلیل رو متهم نکنی، به خاطر دین دلیلی رو متهم نکنی، نگیم دلیل نداریم. دلیل بالله ها، نه دلیل علیه، نگیم دلیلی به لحه این مطلب نداریم، بگیم داریم ما نمیدونیم چیه برای یه مطلب رو میپذیریم، اعتقاد پیدا میکنیم و ایمان هم پیدا میکنیم. چون من لایتهم و معنیش رو نگاه کردم، غیر از همین معنایی که در بین ما رایجه معنی دیگه نبود، ازا ناچه همینجوری معنیش کنیم. و اندا یرا الان خلاف سبیلا، این جمله سوم مصنفی که داره تفسیر میشه. و لا یرا این عبد الال خلاف سبیلا، یعنی به سمت مخالفت با حکم مثلا راه رو بسته ببینه، به فکرش خطور نکنه که من میتونم مخالفت کنم تا چه برسه که مخالفت بکنه. این یقبی ایمانه، این راه خلاف رو به من داره توضیح میده، میگه که ایمانش رو قوی کنه تا در باطنش هم به فکر مخالفت با حکم نیفته. وقتی در باطن به فکر مخالفت نیفتاد، در ظاهر هم به مخالفت اقدام نمی کنه. پس شخص وقتی راه رو بر خودش میبنده، نه فکر مخالفت به سرش میزنه، نه در خارج اقدام بر مخالفت میکنه. ایشون میفهمد شخصی متواضع باید یه چنین حالیتی پیدا کنه تا بتونیم بگیم وارد اولین درجه تواضع شده. ای یقوی ایمانه، ایمانشو قوی کنه. و یحکم علیه، حکم کند در ایمان، یعنی ایمان رو محکم کنه. حتی لا یجد این عبد در باطن خودش طریقاً الى خلاف حکم شرع و نقض امر من امور دین اعتبر خلافه. راهی به خلاف حکم شرع پیدا نکند یعنی راهی به نقض امری من امور دین نداشته باشه. روشن مطلب. این فضه را از کردم در صفحه قبل که میخوندم از کردم که ایشون چون میخواد تفسیری که برای تواضع شده به هر سه درجه مربوط کنه، طوری داره عبارتها رو توضیح میده که این منظور برآورده بشه. بعد از توضیح هر درجه ای هم بیان میکنه که این درجه هم تواضعش للحق، پس هر سه درجه میشن تواضع للحق. فزهرکه آنچه در این درجه هست تواضع للحق است، حقی که نقیض باطله. تواضع در حق در مقابل حق که نقیض باطله. تواضع در مقابل خدا هم هست، البته در مقابل حق یعنی احکام شرعی همه حقه. اگه در مقابل این حق تواضع کنی مثل این که به سمت باطل رفتی. حالا باید برای حق تواضع کنی که نقیض باطله و خودت به باطل گرفتار نکنی. خب حالا چه عاملی باعث میشه که ما این مسیر مذکور رو حفظ کنیم تا اینکه درجه اول تواضع رو پیدا کنیم؟ این عامل رو در خطوط بعدی ایشون توضیح میده که من بذارم شروع جلسه برم.